تراک 131 صفحه 515. و بالوالدین احسانا، یعنی احسان کنید به پدر و مادر، احسان کردنی. در مجموع البیان گفته تقدیر کلام این است که خداوند سفارش کرده درباره پدر و مادر احسان را، و کلام خود را چنین توجیه کرده که جمله حرم الله و کذا، خداوند فلان چیز را حرام کرده، معنایش این است که خداوند پیغمبر خود را سفارش کرده که فلان چیز را تحریم کند و امت خود را امر به اجتناب از آن نماید. پاورقی یکم. به هر حال خدای تعالی در قرآن کریمش در چند جا احسان به پدر و مادر را تالی توحید و ترک شرک دانسته و هر جا به آن امر کرده قبلاً به توحید و ترک شرک امر کرده است. مانند آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، پاورقی دوم. و آیه و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و وصینا الانسان بوالدیه، پاورقی سوم. و آیاتی دیگر. پاورقی ها: یک، مجمع البیان جلد 4 صفحه 382. دو، پروردگارت چنین حکم رانده که به جز او کسی را نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید. سوره اسراء آیه 23. سه، و آنگاه که لقمان از در اندرز و پند فرزند خود را گفت ای پسرکم به خدا شرک نیاور که شرک به خدا ظلم بزرگی است، و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. سوره لقمان آیه 14. ادامه متن. و این خود بهترین دلیل است بر اینکه حقوق والدین بعد از شرک به خدای بزرگ در شمار بزرگترین گناهان و یا خود بزرگترین آنهاست. اعتبار عقلی هم مؤید این معناست. برای اینکه جامعه انسانی که هرگز انسان نمیتواند بدون آن زندگی و دین داشته باشد، امری است اعتباری و قراردادی که در حدوث و بقای خود بستگی به محبت نسل دارد، و محبت نسل نیز سرچشمه‌اش آن رابطه و علاقه است که در بین ارحام رد و بدل می شود، و معلوم است که مرکز این رابطه خانواده است و قوام خانواده از یک طرف به پدر و مادر است و از طرف دیگر به فرزندان، و فرزندان موقعی احتیاج به رحمت و رأفت پدر و مادر دارند که پدر و مادر طبعاً مشتاق اولاد و شیفته پرورش آنانند، به خلاف پدر و مادر که احتیاجشان به فرزندان موقعی است که پیری عاجز و زبونشان ساخته و از اینکه مستقلاً به ضروریات زندگی خود قیام کنند بازشان داشته. برعکس فرزندان به عنفوان جوانی رسیده و می توانند حوایج پدر و مادر را برآورده کنند، و معلوم است که در چنین روزهایی جفای اولاد نسبت به آنان و متعارف شدن این جفاکاری در میان همه فرزندان نسبت به همه پدران و مادران باعث می شود عواطف تولید و تربیت به کلی از جامعه رخت بربسته و کسی رغبت به تناسل و تربیت فرزند نکند، و افراد از تشکیل جامعه کوچک که همان خانواده است استنکاف ورزیده، در نتیجه از نسل بشر تنها طبقه‌ای باقی بماند که در بینشان قرابت رحم و رابطه خیشاوندی وجود نداشته باشد. و پر واضح است که چنین جامعه‌ای به سرعت رو به انقراض گذاشته دیگر هیچ قانون و سنتی فساد رویاورده را جبران نمی کند و سعادت دنیا و آخرت از آنان سلب می شود. و ما در آینده نزدیکی درباره این حقیقت دینی بحث مفصلی خواهیم نمود انشاءالله تعالی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. کلمه املاق به معنای افلاس و نداشتن مال و هزینه زندگی است. تملق هم مشتق از همین ماده است، و این مطلب یعنی کشتن فرزندان از ترس هزینه زندگی آنان در میان عرب جاهلیت سنتی جاری بوده، چون بلاد عرب غالب سالها دستخوش قحطی و گرانی می شده و مردم وقتی می دیدند که قحط سالی و افلاس آنان را تهدید می کند فرزندان خود را می کشتند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگی آنان نباشند، لذا در آیه مورد بحث که ایشان را از این عمل ناستوده نهی کرده، نهی را با جمله نحن نرزقکم و ایاهم تعلیم کرده و فرموده منطق شما در فرزند کشی جز این نیست که نمی توانید روزی و هزینه زندگی آنان را فراهم نمایید و این خود منطقی است غلط، برای اینکه این شما نیستید که روزی فرزندانتان را فراهم می کنید، بلکه خدای تعالی است که روزی ایشان و خود شما را می دهد. پس شما چرا می ترسید و از ترس آنان را به دست خود از بین می برید؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. کلمه فواحش جمع فاحشه است که به معنای کار بسیار زشت و شنی است و خدای تعالی در کلام خود زنا و لواط و نسبت زنا به مردان و زنان پاک دامن را از مصادیق فاحشه شمرده و از ظاهر کلام برمی آید که مراد از فاحشه ظاهری گناه علنی و مقصود از فاحشه باطنی گناه سری و روابط نامشروع برقرار کردن در پنهان است. از این گونه امور از این جهت نهی فرموده که اگر مباح می بود و تحریم نمی شد، شناعت و زشتیش از میان می رفت و شایع می گردید. برای اینکه این گونه امور از بزرگترین موارد علاقه نفس است و نفس از محرومیت درباره آنها طبعاً سخت ناراحت می باشد و طبیعت بشر طوری است که اگر به خود واگذار شود به سرعت فحشا را در بین افراد خود شیوع می دهد و شیوع فحشا باعث انقطاع نسل و فساد جامعه خانواده است و با فساد خانواده ها جامعه کبیر انسانی از بین می رود و ما به زودی در محل مناسبی بحث مفصلی در این باره خواهیم نمود انشاءالله تعالی. و همچنین قتل نفس و سایر انواع فحشا امنیت عمومی را سلب نموده و با از میان رفتن امنیت بنای جامعه انسانی فرو ریخته ارکان آن سست می گردد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. در اینجا دو احتمال هست، یکی اینکه معنای حرم الله حرام کرده است خداوند کشتنش را باشد، دیگر اینکه معنایش محترم کرده است آن را به احترام قانونی و بدین وسیله او را و یا حقی از حقوق او را از ضایع شدن حفظ کرده باشد. بعضی از مفسرین در تفسیر این آیه گفتند اگر می‌بینید خدای تعالی تنها قتل را با آنکه آن هم جزء فحشا میباشد اسم برد، برای این است که اهمیت آن را رسانیده باشد، همچنان که فرزند کشی را هم به همین عنایت اسم برد، چون عرب خیال می‌کرد خوف از فقر ریختن خون فرزندان را مباح می‌کند و همچنین حفظ آبرو مجوز این عمل شنی است و نیز خیال می‌کردند پدر بودن خود یکی از اسباب تملک است. و اینکه فرمود الا بالحق، مقصود استثنای قتل بعضی از نفوسی است که در اثر پاره‌ای از گناهان احترامی را که خداوند برای مسلمانان و یا کفار هم پیمان با مسلمین جعل کرده از خود سلب نمودند، مانند قتل به قصاص و حد شرعی. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. بعد از آن که تحریم امور نامبرده را بیان نمود، در آخر آن را با این کلام تأکید نمود. و اما اینکه چرا نهی از امور پنجگانه را با جمله لعلکم تعقلون تعلیل فرمود، وجهش در آینده نزدیکی بیان خواهد شد انشاءالله تعالی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. این که از نزدیک شدن به مال یتیم نهی فرموده برای این است که دلالت بر عمومیت مطلب کند، یعنی بفهماند که تنها خوردن آن حرام نیست، بلکه استعمال و هر گونه تصرفی در آن نیز حرام است، مگر اینکه منظور از تصرف در آن حفظ آن باشد، آن هم به شرطی که بهترین راه‌های حفظ بوده باشد. و نهی از نزدیکی به مال یتیم همچنان امتداد دارد تا زمانی که یتیم به حد رشد و بلوغ برسد و دیگر از اداره اموال خود قاصر و محتاج به تدبیر ولی خود نباشد. پس معلوم شد مقصود از یبلغ اشده رسیدن به حد بلوغ و رشد هر دو است، چنان که آیه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تاکلوها اسرافن و بدارن ایک برو پاورقی یکم به آن دلالت می کند. و نیز معلوم شد که غرض از آیه مورد بحث این نیست که بفرماید وقتی یتیم به حد رشد رسید می توانید اموالش را تصرف کنید و دیگر خوردن آن حرام نیست، بلکه مقصود بیان آن وقتی است که مال یتیم صلاحیت این را پیدا می کند که اشخاص به آن نزدیک شوند. در حقیقت آیه شریفه می خواهد بفرماید مال یتیم را نگهداری و اصلاح کنید تا وقتی که خودش به حد رشد رسیده و بتواند از عهده اصلاح و حفظ آن برآید. پاورقی 1 سوره نساء آیه 6.